اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 11 عمل سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 31 مارچ سال 2018 میلادی. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. با امید این که هفته خوش را شروع کرده باشید، آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ما. توجه کنید به خبرها. عربستان سعودی توافق کرده تا نقش اساسی را در آغاز مذاکرات سال بین حکومت افغانستان و گروه طالبان بازی کند. بر بنیاد گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، افزایش تلاش‌های ریاض برای نقش بیشتر در روند صلح افغانستان بخشی از استراتژی تازه آمریکا برای پایان دادن جنگ افغانستان می باشد. در این گزارش آمده که در تازه ترین اقدام واشنگتن می خواهد تلاش های آوردن صلح با اشتراک آمریکا، افغانستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به پیش برود. نخستین ملاقات نمایندگان این چهار کشور هفته گذشته در آمریکا با اشتراک جنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی این کشور، حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان و نمایندگان سعودی و امارات متحده عربی برگزار شد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی هر دو حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت شناخته بودند. روزنامه وال استریت ژورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی گفتند که ممکن مذاکرات آینده سال بین حکومت افغانستان و گروه طالبان در سعودی و یا امارات متحده عربی برگزار گردد. این در حال است که ازبکستان نیز در نشست تاشکند برای میزبانی مذاکرات سال بین کابل و گروه طالبان ابراز آمادگی کرده بود. در اثر درگیری بین مظاهره کنندگان فلسطینی و نیروهای امنیتی اسرائیل که مسکم 16 فلسطینی کشته شد. این درگیری دیروز پس از آن آغاز شد که ده ها هزار فلسطینی در امتداد مرز باریکه غزه با اسرائیل به خاطر دادخواهی برای حق عودت فلسطینیان مهاجر مظاهره کردند. فلسطینیان در امتداد این مرز تا فاصله 65 کیلومتر خیمه زدند و می خواهند تا 6 هفته به مظاهرهشان ادامه دهند. اردوی اسرائیل شمار مظاهره کنندگان فلسطینی در روز جمعه را تا 30,000 نفر تخمین زده است. مقام های صحی در باریکه غزه گفتند که در درگیری های روز جمعه کم از کم 400 فلسطینی دیگر زخمی شده است. روسیه جدیدترین میزایل بالاستیک قارپایمای خود را روز جمعه موفقانه آزمایش کرد. وزارت دفاع روسیه با بیان این مطلب گفت که این میزایل سرمت نام دارد و از پایگاه فضایی پلستسک در شمال غرب این کشور پرتاب شد. قرار است میزایل سرمت جایگزین میزایل های بالاستیک قارپیمای وویودا شود که در زمان شوروی ساخته شده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوایل ماه جاری میلادی هنگام معرفی سلاح‌های جدید کشورش گفت که میزایل های سرمت قابل ردیابی نمی‌باشند. رئیس جمهور پوتین گفت که میزایل های سرمت 200 متریک تن وزن داشته و در مقایسه با میزایل های وویدا برد بیشتر دارد. او افزود که میزایل سرمت می تواند از قطب شمال تا جنوب پرواز کرده و هدف خود را در هر نقطه جهان مورد حمله قرار بدهد. جیش الاسلام یک گروه شورشیان سوری که کنترل شهرک دوما در نزدیکی دمشق را در دست دارد روز جمعه گفت که مذاکرات این گروه با روسیه با میانجیگری ملل متحد در مسیر درست به پیش می رود. این گروه اما توافق بر تسلیم کردن این شهرک را به اردوی سوریه رد کرد. دوما آخرین منطقه تحت تصرف شورشیان سوری در غوطه شرقی بوده و خارج شدن شورشیان از دوما بزرگترین پیروزی بشار الاسد در از بین بردن پایگاه‌های شورشیان در اطراف دمشق تلقی می‌گردد. پیش از این یک مقام روسی از توافق گروه جیش الاسلام به خاطر عقب نشینی از دوما خبر داده بود. و وزارت خارجه ایالات متحده پیشنهاد کرده تا سابقه فعالیت رسانه‌های اجتماعی درخواست کنندگان ویزا به این کشور بررسی گردد. بر بنیاد این پیشنهاد که برای منظوری به دفتر مدیریت و بودجه قصر سفید فرستاده شده است، تقریبا تمام درخواست کنندگان ویزا آمریکا به شمول ویزا مهاجرت و غیر مهاجرت باید معلومات همه حساب‌های خود را در رسانه‌های اجتماعی که در 5 سال اخیر از آن استفاده کردند در درخواست ویزا ذکر کنند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که هدف از این اقدام بررسی سوابق و هویت درخواست کنندگان ویزای این کشور است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، سلام و صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزارت احیا و انکشاف دهات برنامه ملی میثاق شهروندی را در برنامه های سال روان این وزارت از جمله اولویت های کاری قرار داده است. آقای رسول رسولی، رئیس برنامه ملی میثاق شهروندی، این پروژه را گام کلیدی برای دستیابی به رفاه اقتصادی و اجتماعی نسبی روستایان سراسر کشور قلمداد می کند. توجه کنید به ادامه مصاحبه همکارم سحر عظیمی با آقای رسولی در مورد جزئیات بیشتر از برنامه ملی میثاق شهروندی.
برنامه ملی میثاق شهروندی عملا کارش از اپریل سال 2017 شروع کرده. تا فعلا ما تانستیم که به 5500 قریه در دهات افغانستان و در حدود 800 شوراها در شهرهای افغانستان، در 4 شهر بزرگ افغانستان ما پوشش بتیم. این روند ادامه داره که تا فعلا در همی 6000 قریه، بالاتر از 6000 قریه و شهرهایی که کار آغاز شده.
در برنامه ملی میثاق شهروندی عموماً چی پروژه هایی در پلان آینده شما شامل هست و بخش های کلیدی پروژه ها چی هست؟
ما یک معیار حداقل برای عرضه خدمات و تطبیق پروژه ها ساختیم. نگفته نمانه که برنامه ملی میثاق شهروندی یک برنامه بین الوزارتی حکومت است.
بله.
و وزارت احیا و انکشاف دهات در بخش دهات و قریه‌جات تطبیق کننده برنامه است و اداره محترم ارگانهای محل در شهرها تطبیق کننده هستند و ما در دهات افغانستان در 4 سکتور کار میکنیم: رساندن آب پاک و آشامیدنی به تمام مردم، به تمام شهروندان افغانستان که در ساحاتی که مردم به آب پاک دسترسی ندارند. در ضمن از یک پروژه که برای همگی در نظر گرفته خواهد شد، یکی از 3 پروژه دیگه که در سکتورهای آبرسانی است، ببخشید، در سکتور آبیاری است، در سکتور ترانسپورت است، یعنی سرکای دهاتی با معیار حداقل فاصله 2 کیلومتر پیاده روی از سرک دیگه که زمینا و فارما را به مارکت وصل میکنه.
بله.
و همچنان انرژی قابل تجدید است.
در برنامه های بهبود وضعیت قریه ها در سال 1397، بر علاوه این موضوعاتی که شما اشاره کردین، اگر به صورت بسیار مشخص بگین کدام موضوعات بیشتر مورد توجه وزارت احیا و انکشاف دهات هست؟
زیادتر رساندن آب آشامیدنی است و آبیاری است. احیا و اعمار کانال‌های آبیاری به خاطر رشد زراعت و اقتصاد محلی در قریه‌جات. جناب رئیس جمهور از طرف حکومت اعلان کردن امسال سال معارف است.
بله.
توجه بسیار جدی برای معارف افغانستان هم مبذول شده که به مو اساس وزارت احیا و انکشاف دهات موظف شده تا بالاتر از 6000 مکتب دهاتی را در دهات افغانستان باید تا امسال کارش را شروع کنه و تا 2 سال آینده کارهای تعمیر این مکاتب را باید تکمیل بکنه.
همکاری و شراکت مردم در کدام سطح است؟ آیا در قسمت تشخیص نیازها از خود مردم هم در قسمت رساندن کمک به آنها استفاده میشه یا خیر؟
پروسه اولویت بندی برای رساندن خدمات و عرضه خدمات اشتراکی است، به این معنا که مالکیت تمام پروسه را خود مردم به عهده داره.
بسیار خوب.
و مردم مالک پروسه هستند و پیش از این که به نتیجه گیری و ترتیب نهایی پلان انکشافی قریه میرسیم، ما تحلیل های مختلف در قریه با اشتراک وسیع و گسترده خود مردم انجام میتیم. ما یک ابتکار دیگه را به عمل گرفتیم به همکاری خود مردم که بانک های غذایی را در قریه‌جات ایجاد میکنیم. فعلا عملا ما در حدود 800 بانک غذایی را ایجاد کردیم که ای برای اونمو گرسنگی های موسمی مخصوصا در فصل زمستان فامیلای فقیر مخصوصا فامیلایی که خانما مسئولیت فامیلا دارن یا فامیلایی که سرپرست فامیل معیوب هستن توانایی کار ندارن حتی معتاد هستن
بله.
با اونا از طریق نمی بانک های غذایی کمک های فصلی میشه که حداقل در چهار ماه فصل زمستان این فامیلا باید دسترسی به مواد غذایی داشته باشند، مسئولیت غذایی در شان ایجاد شد.
حضور بانوان و جوانان روستایی در پروژه های شما تا چه حد مری است و تا چه اندازه برای کاریابی افراد مثمر و ثمر واقع میشه؟
دو مورد داریم، یکی در کل اشتراک خانم ها در پروسه وسیج سازی و تطبیق برنامه هم بس میثاق شهروندی.
بله.
ما فعلا 48% اشتراک خانم‌ها را در شوراها در پست‌های کلیدی شوراها داریم و 49% در کل اشتراک خانم‌ها را در عضویت شوراها انکشافی داریم. در قسمت اشتغال ما یک برنامه فرعی را به نام برنامه کاریابی و ساختمان در چارچوب برنامه میثاق شهروندی داریم که زیادتر توجهش برای 14 ولسوالی که در اونجا تعداد زیاد عودت کننده و بیجا شدگان در 8 ولایت افغانستان آمدن به اساس تحلیلی که حکومت کرده، ما این برنامه را کارش را عملا آغاز کردیم و این برنامه حداقل 40 روز کاری را برای جوانان و بر فقیرترین طبقه که از طریق خود مردم از اون پروسای تحلیل اقتصادی و معیشتی صورت میگیره، ما این جوانا را برشان شغل کوتاه مدت فراهم میکنیم تا اونمو مشکلات آنی اقتصادیشان مرفوع شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، با فرا رسیدن بهار برخی ها با مشکلات سیستم تنفسی ناشی از تغییر آب و هوا و رویش گلها و شاخه های درختان مواجه می شوند. چگونه می توانیم این مشکلات را از بین ببریم یا کم از کم سیران را در وجود کاهش دهیم؟ به مصاحبه همکار ما قدیر مشرف توجه کنید که در رابطه با دکتر نورالحق یوسف زی رئیس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی انجام داده است.
دکتر صاحب، یکی از مسائل عمده که در فصل بهار عمدتاً به او میپردازن و دکتر صاحب اکثرا از او یاد میکنن به نام نزله بهار است. میشه در این مورد یکم که برای شنونده های ما معلومات بتنی چگونه یک مشکل صحی است و عامل از این نزله بهار در وجود انسان ها چی مرد چیزن و چگونه کن چی است؟
نزله بهار اصلا یک تکلیف حساسیتی است که مربوط سیستم معافیتی عضویت میشه و این مرض اکثرا به شکل ارثی میباشه، یعنی کسایی که والدینشان این تکلیف داره ممکن پیش اطفالشان هم این مرض تظاهر بکنه و اولادایشان هم این مرض داشته باشه. بعضی از مواد که حساسیت زا هستن و در این فصل اکثرا بسیار زیاد میشه با مواجه شدن به این مواد حساسیت زا که ما آلرژن میگیمش، اینا مرض پیشان تظاهر میکنه که اکثرا شما میفهمین که در این فصل مثلا درخت ها برگ میکنه، گل ها مثلا پندک میکنه و بس بعد از گل ها همگی یا مواد دارن به نام پولن ما میگیم، یک چیزی است که حساسیت زاست و کسایی که زمینه مساعد دارن و در مقابل زی حساس است و حتی بعضی کسا در مقابل عشه افتاو که در این فصل نسبتا زیادتر میتابه حساسیت دارن و به این ترتیب هوای که زمین پولنا را با خود داره و در این فصل اگر متوجه باشیم شمال و گرد و خاک هم اکثرا می باشه و این عموم مواد حساسیت زار از نباتات که خود می داشته باشه با تنفس این می هوا و مواجه شدن به می هوا اکثرا این مرض تظاهر میکنه و تا زمانی که پس دوباره هوا خوب گرم میشه و اینمی به اصطلاح غلظت پولن ها در هوا کم میشه پس دوباره باز امراضشان این مرضشان فروکش میکنه.
دکتر سیب، آیا اگر یک نفر در یک سال با این مشکل مواجه بود سال بعدی باز هم با شکفتن گل ها و باز شدن و درویدن سبزه و دمن این اساسیت هایشان هر سال میتونه که کاهش بفه یا که میتونه که شدیدتر از سال گذشته باشه؟
امکانات زی هست که تستای حساسیتی پیشان شوه و تثبیت شوه و بعد از او اینا توسط امو ظرفیات متعدده که ما دیسنسیتایزیشن میگیم
بله.
یعنی غیر حساس میشن باز اینا میشه که در توسط اینمی تداوی بر سالهای بعدی خود تداوی بکنن و خود غیر حساس بسازن ولی اگر غیر حساس نشون ممکن سال دیگه هم پیشان تظاهر کنه و با مواجه شدن به مو الرژنی که اینا به او اساس هستن پس دوباره در مو محیطی که زندگی میکنن باز مواجه میشن به عین ترتیب مرض پیشان به وجود میه و ممکن سال گذشته که نسبتا شدیدتر.
بله، چگونه میشه که تشخیص کرد که این اساسیت فصلی است نه یک ریزش عادی و یک مشکل تنفسی؟
ریزش یا زکامی که سبب ویروسی داره اکثرا با تب، سردردی و جاندردی همراه، مثلا در اول عطسه و ریزش آب بینی و سرخی چشمان و ریزش از چشما و همچنان خارش و سوزش در دماغ و چشما موجود می باشد که با او ممکن سردردی و تب هم همراه باشد و با امی به اصطلاح گرفتن مایعات گرم و استراحت و گرفتن اگر احیانا سردردی و جاندردی زیاد باشه اما انالیزیکای عادی یا دوای ضد درد این تخفیف میابه و نهایتش از 7 روز تا 10 روز دوام میکنه و بدون از اینکه انتیبیوتیک یا دیگه دوای پیش رفته بگیرین آدم بگیره صحت یاب میشه ولی نزله و زکام نزله بهاری که از سبب الرژی به وجود میه او باز دیگه تا همین فصل خاتمه نیابا دوام میکنه و اکثرا تداوی های گرم گرفتن و مایات گرفتن استراحت یا باز او قرول واضح نداره تایی که به مشوره دکتر سیبا دوای ضد حساسیت بگیرن و یا هم اهتمامات احتیاطی را که دکتر سیبا برشان هدایت میتن و یا خود می فصل خاتمه نیابه این مرض دوام میکنه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، شماری از زنان کاسوو که در درگیری های مسلحانه سالهای 1998 و 1999 توسط نیروهای سربستانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند در جریان این ماه جبران این آسیب پذیری را حاصل کردند. این موضوع برای تقریبا 2 دهه خاموش باقی مانده بود و زنان خودشان از ترس به حاشیه راندن از گفتن تجارب تلخشان اجتناب می کردند. صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که توجه شما را به آن جلب می دارم. دریتا همراه با خواهر خود از میان 20,000 زنی است که توسط سربازان سربستانی در جریان جنگ کاسوو مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. دریتا نام مستعار این خانم کاسوویی است. دریتا به صدای امریکا گفت که بعد از تجاوز طفل خود را سقط کرد و شوهرش به علت بیماری ناشی از لت و کوب سربازان سربستانی بعد از چند سال مرد.
نکن مار نکن.
آنها ما را به خانه خالی که کلکین و دروازه نداشت بردن. آنها مرا همراه با خواهرم در یک اتاق قید کردن. ما زنان دیگر را نیز در دهلیز دیدیم. صدای ناله شوهرم را می شنیدم که سربازان او را لتکوب می کرد. نمی دانستم که به سوی خواهرم که شاهد آن صحنه بود بروم یا به سوی شوهرم.
این در حال است که ولرا استوکو، سفیر کاسوو در ایالات متحده آمریکا، همواره تلاش ورزیده است تا این موضوع را در صدر آجندا قرار دهد.
Very often, if not always, these victims have carried.
قربانیان این کار اگر همیشه نه، اما اکثر اوقات نه تنها درد و رنج میکشند بلکه متقبل شرم نیز میشوند.
از سوی هم دریتا میگوید تا حال خانواده های دورتر وی نمیدانند که برای چی اتفاق افتاده است.
اگر آنان بدانند با این ننگ و تعصب نمیتوانستم که زنده بمانم. حتی با آنان روبرو شده نمیتوانستم.
در همین حال سان جونز از سازمان عفو بین الملل میگوید که تا حال نه اداره ملل متحد و نه هم ماموریت قانون اتحادیه اروپا در کاسوو توانستند که یک مجرم را به محاکمه بکشند و بعد از 18 سال شواهد بسیار کمی از این رویدادها باقی مانده است.
So we're calling for reforms within the judicial system that will protect.
ما خواهان اصلاحات در سیستم عدلی هستیم تا از شاهدانی که تصمیم میگیرند تا به محکمه رفته و در مورد قضایای رخ داده گواهی دهند محافظت صورت گیرد.
در همین حال دریتا به عنوان نجات یافته خشونت‌های جنسی از ماه جنوری به بعد ماهانه 230 یورو اخذ می‌کند و او این اقدام را بسیار استقبال کرد، زیرا وی دیگر محتاج نخواهد ماند، اما او خواهان حمایت‌های عاطفی و روانی خواهد بود.
آنچه بر ما اتفاق افتاده است حتی با گرفتن میلیون ها پول در تمام عمر با ما باقی میماند. این اتفاقات در مغز ما جای گرفته و خاطره است که هیچگاه از مغز ما حذف نمی شود. تاریخ تاریخ است.
زنان و کودکان قربانیان اصلی تجاوز جنسی هستند. بسیاری از قربانیان از بیم برخورد نادرست اطرافیان از برملا شدن این موضوع چشم پوشی می کنند. تأثیر سوی این تجربه تلخ اما باقی میماند و خود را دائم به اشکال مختلف نشان میدهد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مقامات پاکستانی گفتند که آن کشور ضرب العجل عودت اجباری مهاجرین افغان را الی پایان ماه جون امسال تمدید کرده است. سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، به صدای آمریکا گفت که برگشت مهاجرین از پاکستان و ایران به خواست خودشان خواهد بود و اجباری صورت نمی‌گیرد. احد عزیزاده در مورد مصاحبه با آقای بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌نمایم.
مقامات پاکستانی اعلان کردند که ضرب العجل در زمینه عودت اجباری مهاجرین افغان الا پایان ماه جون امسال تمدید میکنند. شما میتونید در این مورد توضیحات بدین برای شنوندگان ما؟
اول دسامبر 2017 ما یک اجلاس داشتیم چهار جانبه در استانبول که پاکستان بود، در اونجا ایران هم بود و یونیسیف. صحبت ها و توافقات ما اونجا داشتیم مبنی برای که عودت اجباری نباشه و کسایی کار دارن کارتاشون تمدید شده و کسایی که فاقد مدرک هستن راجسترشن وقت جریان داشت ادامه پیدا بکنه. و خیلی وقت میشه که در کابینه پاکستان تمدید کارتا تا آخر جون فیصله شده و با خصوص در یک سال اخیر، یک سال بیشتر میشه، پاکستان تاکید بریست که ما موضوع مهاجرین از مسائل سیاسی و امنیتی جدا می‌سازیم.
یعنی اگر بعد از 30 جون افغان‌ها داوطلبانه برگشت نکنند و برگشت اجباری مهاجر خواهند شد؟
احتمالاً چند روز بعد یک سفر داره صدر اعظم پاکستان در افغانستان که مسئولین مربوطی اونا که امور مهاجرین کار میکنن امرشان خواهد بود. البته قرار بود که یک ماه پیشتر و مسئولین مربوط به امور مهاجرین چون وزیر سفران پاکستان جنرال عبدالقادر بلوچ در افغانستان بیا صحبت های داشته باشیم، و وقتی اینا چند روز بعد سفر در افغانستان خود داشتن، یکی از آجنده های نور بحث مسئله مهاجرین خود بود. من فکر میکنم که تو در یک حالت بعدی عودت اجباری مهاجرین واقع نخواد شدن، ولی این انتظار هم پاکستان داره هم ما داریم که با توجه به اینکه زمان مهاجرت بسیار طولانی شده، مهاجرین داوطلبانه عودت بکنن و این مسئله میدید که دولت افغانستان باید مشاوره های را فراهم بکنن، سهولت های را فراهم بکنن تا اونا عودت بکنن. و در همین آخر سال شمسی گذشته در چارده هود کابینه افغانستان یک فیصله را داشت در رابطه با پروسیجر جدیدی توزیع زمین و اختصاص زمین برای کسانی که عودت میکنن، و ما امیدوار هستم که او یک مشاور خوبی شود و عودت مهاجرین به صورت داوطلبانه در حدی باشه که پاکستان اقدامی به اخراج اجباری نکنه.
اداره امانگی ملل متحد گفته که حدود 700 هزار مهاجر ممکن است پس دوباره برگشت بکنن به افغانستان. شما به چه تعداد مهاجرین انتظار دارین و چقدر آمادگی دارین برای پذیرش ایشان؟
ما یک حالت مشابه سال 2016 را امکان داره داشته باشیم. سال 2016 در مجموع 1,047,000 نفر از ایران و پاکستان عودت کردند که بیشتر از 600 هزارش از پاکستان بود و ما پیش بینی می بود که موت یک حالت امکان داره پیش بیاید. ما تدابیر را که می گیریم آمادگی برای حدود 700 هزار نفر عودت کننده از پاکستان است و حدود 400 هزار دیگر هم از ایران، که در مجموع بیشتر از یک میلیون ما انتظار داریم که اگر این سال در افغانستان عودت بکنن. حالا خب بعد این تصمیم با مهاجرین است که با توجه به این اوضاعی که پیش روی هست برخوردشان چگونه خواهد بود تصمیم میگیرن عودت داوطلبانه بیان. اما عدد 700 هزار میشه یا کمتر از او خواهد شد یا بیشتر از او خواهد شد، چون کشورشان هست، سرزمینشان هست، خانه خودشان هست، تصمیم میگیرن میآیند. ما برشان خوش آمدید میگیم، خیر مقدم میگیم. امیدوار هستیم که انشالله مثل سالهای گذشته سه سال اخیر که در مجموع ما 2,250,000 نفر عودت کننده داشتیم از پاکستان و ایران در زمان حکومت وحدت ملی که در سالهای گذشته سابقه نداره، و این سال و سالهای آینده هم همی وضعیت را بتانیم حفظ بکنیم.
شما از برگشت حدود 400 هزار مهاجر افغان از ایران یاد کردین. در این مورد شما کدام تفاهمنامه جداگانه با ایران دارین امضا کردین یا بر اساس متوافقهای قبلی که صورت گرفته این برگشت مهاجرین صورت میگره؟
خب البته ما با ایران در رابطه با عودت کدام تفاهم نداریم. تفاهمنامه با پاکستان هم تفاهمنامه خاصی فعلا ما برای عودت نداریم. منتها در جمهوری اسلامی ایران که کنوانسیون 1951 اونا امضا کردن و الحاق کردن به کنوانسیون 1951، البته با حق و شرطی که برای خودشان قائل شدن، اونجا اونا متعهد هستن کسایی که برایشان پناهندگی داده شده عودت اجباری نبوده باشه، که ما 900 هزار پناهنده دارای کار داریم و 450 هزار نفر هم دارای پاسپورت های خانواده است و تعداد هم فاقدین مدرک. البته این را که ما پیش بینی میکنیم 400 هزار بر اساس تعامل پارسال و پیرسال است، یعنی در دو سال گذشته ما هم حدود 400 هزار نفر از جمهوری اسلامی ایران داشتیم که برگشت کردن. البته تفاوت داره با پاکستان بیشتر فامیلا است که برگشت میکنن، در ایران اینا که میان بیشتر مجردین است.
محترم سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، از صحبتتان با صدای امریکا بی اندازه تشکر.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.